بعضی مطالب هست که راه شناختن حقیقت داری، یا برهان عقلی داری که از راه عقل باید شناخت، مسائلی که از راه عقلی حل میشی مثل اصل وجود خدا، مثل مسائل ریاضی، راه حل اون مسئله راه عقلی، به اصطلاح متدش متد تعقلی. در اونجا باید اون متد را یاد گرفت، درست اعمال کرد تا به جواب صحیح رسید. اگر کسی اون متد را یاد نگیره و درست اعمال نکنه، هیچ ضمانتی نداره که به جواب صحیح برسه. در اون جایی که مسائل از صدق از سنس مسائل نقلی یا تعبدی، اونم یه متد خاصی داره، متد علوم نقلی، علوم تاریخی، بعد اسنادش رو دید، سند صحیح است یا نیست، دلالتش آیا درسته یا نیست، صریح هست یا ظاهر اظهر، متد خاصی داره. همین اصول فقهی که ما برای استفاده از روایات یاد میگیریم یعنی متد اجتهاد. اصول فقه یعنی روش شناسی تفکر، چگونه باید از متون مطلبی را استفاده کرد، استنباط کرد. قواعد اصول فقه در واقع متد اجتهاد. یه وقت هست که اینها به قدری گویا هستند، روشن هستند، که راحتی میشه اونا رو یاد گرفت و اعمال کرد و به نتیجه روشنی رسید. یه وقت هم نه، در اثر شرایط خاصی وضعی پیش آمده که امید این که انسان به معرفت یقینی برسه، چنین امیدی وجود نداره. تجربه نشون میده که رسیدن به جواب قطعی در همه این مسائل میسر نیست. شما امروز علومی که در روش‌های تجربی اثبات میشه و امروز میبالند که علم حقیقی اینهاست که با تجربه حسی اینها اثبات میشه، شما ببینید حتی در حسی ترین مسائل اختلاف نظر وجود داره. در یک زمان یک مطلبی با حس اثبات میشه با تجربه حسی، بعد از چندی همون نظر ابدال میشه. ما امروز از زمان نیوتن تا به حال چند روز با چند جور نظریاتی اومده که هم دیگر را ابدال کردن. اولا نظریه این بود که هر چیزی میل طبیعی داره و هر چیزی یه جایگاه طبیعی داره. مثلا سنگ جاش روی کره زمینه، اگه بندازیم در هوا چون از جای طبیعیش خارج شده دوباره برمیگرده سر جاش. این اینجور میگم از زمان نیوتن که جاذبه زمین را کشف کرد، گفت نه، هم جای طبیعی و این حرفا نیست، اجسام بعضی قوه جاذبه دارن، یه جسم دیگه رو به خودشون جذب میکنه. زمین جاذبه ای داره، سیبی که از درخت میفته اینو جذب میکنه به خودش. تئوری جدید. این مسئله که کشف شد دیگه دانشمندان فیزیک پرواز کردن، بله حقایق دیگه روشن شد و چیزی در بشر دیگه مجهول نمونده. تا زمین زمان اینشتن که فرضیه نسبیت اومد و نم را ابطال کرد. نه این که معناش اینه که به طور کلی اثبات شده دروغ شده، نه، این یک فرضیه حاکم میبرد. فرضا چه فرضیه پیدا خواهد شد کدوم؟ این در قطعی ترین علوم تجربی است که امروز در دنیا وجود داره. در شیمی نظریات مختلفی وجود داشته، قواعدی کشف به عنوان قانون تلقی شده، مثل قانون لاوازیه. مثلا بعد از مدتی معلوم شده این قانون درست کلیت نداره. قانون بویل اومده اون حاکی میشه. همینطور در همه علوم انتظار این که ما از این علوم تجربی با اینکه اینا به اصطلاح قطعی ترین نتایج رو به ما میدن، یقین داشته باشیم که این نتایج برای همیشه ثابت، تغییر نمی کنه. تجربه نشون داده که این انتظار بیجا. علوم انسانی محدوده. ما که همه جوانی به قضایا درست احاطه نمیتونیم پیدا کنیم. یک جهتیش بر ما مخفی میمونه، باز باید تحقیقات که علما بکنن، یک بعد دیگه شو کشف کنن، یک استثناش رو پیدا کنن، علت اون استثنا چی بودی؟ علومی که به اصطلاح نظری هستن، نظری در مقابل یقینی منظوره. طبیعت این علوم این است که نتیجه رسیدن به یک نتیجه قطعی واحد میسر نیست. اگر ما در علوم تعبدی یک منبع یا یک اتوریته یا یک منبع موثقی که معصوم است حضورا ارتباط پیدا کنیم، او بشنویم و یقین داشته باشیم که اون معنایی که او اراده کرده فهمیدیم. این مسائل هرمنوتیک و اینا هم اینجا مطرح میشه که وقتی لفظ رو تازه شنیدیم ممکنه اون معنایی که او اراده کرده ما نفهمیم. حالا این رو بزنیم کنار، اگر از یک گوینده معصومی سخنی شنیدیم و یقین کردیم که منظور او همین بود، اینجا میتونیم یقین پیدا کنیم اینکه حکم خدا این است. اون نماز صبح دو رکعته یا خودمون شنیدیم یا به تواتر ثابت شد که معصوم فرمودیم، این میشه قطع. اما اگر یا در سند احتمال این بود که ضعفی وجود داشته باشه، راوی غیر معتبری باشه، یا در دلالتش مطلقی بود نمیدونیم تغییر خورده یا نه، عامی بود نمیدونیم تخصیص کرده یا نه، آیا ناطقی داره یا نداره، و سایر مطالبی که در وصول مطرح میشه، نتیجه خانه‌ها زنی خواهد بود. مخصوصا این که دو تا منبع متعارض داشته باشیم، یه مسئله دو تا روایت باشه اما روایت ها متعارض، یکی نفی میکنه یکی اثبات، در فقه جوشتاد داریم. فقها باید زحمت بکشن تشخیص بدن که کدوم از این روایت ها معتبرتر است، کدوم دلالتش اقواست، اونی که سندش اقواست و دلالتش اقواست بر اساس اون فتوا میده. اما همینجا هم ممکنه یه فقیه دیگری نظرش این باشه که فلان روایت معتبرتر است، او در رجال بیشتر تحقیق کرده، به این نتیجه رسیده که نه، اون راوی که در اون روایت هست این راوی راوی معتبر است، برخلاف اون کسی که تصور میگن چون راوی اسمهای مشترک هست شناختن راویات دیگر، شما همه اهل لو فقاهت هستید، این سال دیگه حاضیره بکن فرمان بردن هست برای شما بید. در این اختلافات در منابع، در ادله یا در فهم دلیل وقتی صریح نیست ظهور دارد، او ظهور را اینجوری میفهمه، یه فقیه ظهوری دیگری دیگر میفهمه، خانه‌ها اختلاف فتوا پیدا خواهد شد. چنین اختلافی لابد من هست تا دسترسی به امام معصوم نداشته باشیم. ما چاره اینا بیم همین هست، همین آش از سرمین دازه. فقها باید ده ها سال زحمت بکشن تا اونی که احتمال صحتش بیشتر است اون را بشناسن، ترجیح بدن و بفرمان الازهر کذا، الازهر کذا، این احتمال قوی‌تر است، این فتوا ظاهرتر است. 40-50 سال فقهای ما زحمت میکشن که در دهن لحظه عمرش که تحقیق میکنن ثواب جهاد فی سبیل الله داریم. ولی 50 سال یک فقیه زحمت میکشه تا چند تا اقوا و احبت بنویسه برای دستان شما بدید. اینجا توقع این نمیشه داشت که همه فقها فتواشون یکی بشه. امیرالمومنین هم قطعا از چنین اختلافی شکایت نمی کنی. اونجایی که می فرماید چرا اختلاف دارید شما، اونجایی که می شود اختلاف کرد، امام معصوم هست، پیغمبر او را معرفی کردی، دیگه اینا هست قرآن جدا نمی شند. اگر توسکی به اینها کنید هدایت خواهید شد، هرگز گمراه نمی شید. امام معصوم در میانشون وجود داره، نمیرن سراغش، یا قبول ندارن از سمون را، یا من خودشون با غرور خودشون میگن نه خب اون یکی ما هم یکی. اینجاست که مورد نکوهش قرار میگیرن. به هر حال این شبهه تو ذهن عزیزم نیاد که اینجور اختلافات مورد مذمت قرار میگیره، پس این اختلافات فقها هم مورد مذمت هست و لکه‌ای بر دامن طهارت اونها بنشینه. چنین نیست. بله، اگر کسی مراتب فقاهت رو نگذرونده باشی، اون ملکه فقاهت رو پیدا نکرده باشی، دو در مقام استنباط افراغ وز نکنه، درست تلاش نکنه، زود فتوا بده، نگرده منابعش رو درست تحقیق کنه، آرای دیگر رو ببینه، بسنجه، این کوتاهی کنه. البته ما که کوتاهی نکرد و به فتوای مخالف و فتوای دیگری رسید، شأن این علوم همین است که یک نتایج ظنی ازش حاصل میشه. انتظار این نمیشه داشت که اختلافی در اینها پیش نیاد. پس همه اون نکوهش هایی که از اختلافات شده در اون جایی که راهی برای رفع اختلاف، راهی خداپسند، عقل پسند وجود داره. این که میفرماید اجتماع کردن و اختلاف، یعنی خدا برای اینها راهی قرار بوده که اگر بخوان رفع اختلاف کنن میتونن. ولی ذات از غیرش تأکید میفرماید که یکی به اهل قرآن مراجعه کنید، اونایی که عیش العلم و موت الجهل هم، بگردید اونا رو پیدا کنید و از اونا استفاده کنید، به رأی خودتون، به توهمات خودتون اکتفا نکنید. یکی هم تأکید بر مراجعه به قرآن در ذیل اون خطبه 17 که در جلسه قبل خوندیم، مفصل امیرالمومنین در قرآن و تأکید بر این که به قرآن مراجعه کنید، اختلافاتتون رو به وسیله قرآن حل کنید تأکید می‌فرماید. و هر حال در جایی که کتاب و اطمت وجود داره و میتونه رفع اختلاف کنه، ما باید اختلافاتمون رو به این دو برهان الهی حل کنیم. اما که دسترسی نداشتیم به نتیجه قطعیش، باید سعی کنیم هرچی میشه احتمالات قوی‌تر را شناسایی کنیم و در این راه کوتاهی نکنیم. اما نتیجتاً اختلاف فتوا در چنین مواردی مذمتی نخواهد داشت. من نکته‌ای که در این روایت یه مقداری تازگی داره و اونجا به تعجبم میشه، در ضمن ترجمهش هم اشاره کردم، این بود که میفرماد لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. اگر میخواد حق را بشناسید، هرگز و حق را نمیشناسید تا تارکی حق را بشناسید. چطور میشه؟ البته اونجایی که عرض کردم مطلبی برهان عقلی داره، لزوم داره آدم مخالفش هم نظرهای باطل هم رو بشناسه تا ببینه چه کسانی حرفهای باطل زدن تا بفهمه این برهان عقلی صحیحه. باز برای مهمان مثال یه دانش آموزی که یه مسئله ریاضی ساده ای را راه حلش رو بلد عمل میکنه، این لزومی نداره ببینیم اون کسایی که غلط حل کردن چی بوده، راه غلطی که اونا رفتن چی بوده. یه راه روشنی یاد گرفته، فرمولی استفاده میکنه ازش، مثلا را حل میکنه، یقینم داره مثلا همینه. این لزومی نداره ببینه شاگردهای دیگه که غلط حل کردن اونا چی کار کردن. این شبیه اینه جدلن تعرف و رشد حتی تعرف الذی ترکه، یعنی جواب مسئله صحیح ها به دست نمیارید تا ببینید اون جایی که غلط حل کردن کیان. این چجور میشید؟ در اون جایی که راه صحیح روشنی برای شناختن حقیقت داره، اونجا احتیاجی نداره به من که ما نظرهای باطل رو بشناسیم. ولی اکثر مسائلی که تو جامعه مطرح میشه، مسائلی است که میشه باطل را به لسان به لباس حق جلوه داد. ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان. اونایی که دنبال شیطنت هستن، دنبال گمراه کردن دیگران هستن، حق و باطل رو با هم قاطی میکنن. باطل را با لباس حق جلوه میدن. مثل یک داروی زهراگین میمونه که روش پوشش شیرینی هم بدن. این جهات که باید دقت کرد که فریب این پوشش شیرینی را نخورد، فریب اون ظاهر حق را نخورد، آدم به باطنش درسته، بشکافتش، ببینه این باطن این حرف چیه، کجا آب میخوره، ریشه این فتوا، ریشه این نظر، ریشه این قرائت از کجاست. فریب نخوریم. اون کسانی که صد درصد بتونن حق را بشناسند و هیچ اشتباه نکنن، اولا مسائل این چنینی زیاد نیست، بسیار اکثر مسائل مسائل ظنی. ثانیا در همون جاهایی هم که راه قطعی دارند، کسانی که راه قطعی را بشناسند و درست اعمال کنند زیاد نیستند. مثلا ما الان معتقدیم یا جور بیان میکنند که مثلا علوم فلسفی علومی است که با برهان قطعی باید حل بشی. اما آیا همه مسائل فلسفی با برهان قطعی حل شدی؟ اگه اینجور بود که اختلافی پیدا نمی‌کرد. وجود این اختلافات نتیجه نشانه این است که درست حل نشده. اگه برهان عقلی، برهان صحیح برای این مسئله قائم شده بود، یه نتیجه واحد می‌داد. حالا ممکنه اون برهان، کسی که برهان را اقامه کرده، بو علی سینا باشه، ولی ممکنه یک اشتباهی در برهان واقع شده باشه، غفلت کرده. مسائل پیچیده پیدا کردن نقطه‌های ضعفش کار آسانی نیست. علاوه مثل بو علی سینای با یک پهل دیگری، پهلوان دیگری در فلسفه دینی اختلاف نظر داره. با اینکه هر دو هم به اصطلاح روش برهانی رو میخواند استفاده کنن، اما با هم اختلاف پیدا میکنند. یعنی برهان صحیح هیچ کدامشون یا لااقل یکیشون بهش نرسیده. خیال کردن برهانه، در واقع برهانه. بنابراین بسیار اتفاق میفته برای عموم مردم که باید حق را با دقت بیشتری شناسایی کنند. یک کسی وقتی یک مطلبی رو براشون بیان میکنه و یه استدلالی براشون میاره، اونا چون خودشون اهل فن نیستن، درست نمیتونن تشخیص بدن که این استدلال صحیحه یا اشکالی داره. پیدا کردن نقطه ضعف یک استدلال، نقطه مغالطه در برهان، کار بسیار پیچیده است، کار هرگزی نیست. یکی از راه‌هایی که اینا میتونن در این مسائلی که در دسترس عموم مردم هست، اینا خوب میتونن بفهمن، یعنی راحت میتونن بفهمن، اون کسانی که راه باطل میرن چه کسانی هستن و به چه عواقبی مبتلا میشن، اون وقت میتونن در مقابلش بفهمن نظر موافق صحیحه. حالا بعد میتونم مثالی از گوگرم صد درصد این مطلب نیست، اما برای تقریب به ذهن خوبی شاید شنیده باشید. حضرت امام رضوان الله علیه این رادیوهای خارج اینا رو گوش میدادن. وقتی میدادن که این خارجی ها روی یه مسئله خیلی اصرار میکردن که باید اینجوری بشه، ایشون میفهمیدن که درست باید عکسش کرد. اونا فیلسوف ما نیستن. اگه یه راهی برای ما ارائه میدن، این کار بکنید تا وضعتون خوب بشه، این پیداست که میخوان ما رو برید بده. بسیاری از موضع گیری های امام در مسائل سیاسی و اقتصادی بر اساس همین مخالفت با نظریات بیگانگان، یعنی کشف رشد در اثر شناختن اون کسانی است که تاریک رشدن. وقتی اهل باطل یه چیز را تعیین میکنن، آدم باید بفهمه این تعیید درستی نیست. اگه استدلالی میکنن، باید آدم تأمل بکنه این استدلال معلومه استدلال صحیحی باشه. اگه اینا اهل استدلال صحیح بودن، خودشون این همه انحرافات نداشتن، این همه مبتلا به فساد نمی‌شدن. این یکی از راه‌هایی است که برای عموم مردم در مسائلی که حق و باطل با هم مشتبه میشه تشخیصش مشکله، یکی از راه‌ها اینه که آدم اهل باطل رو بشناسه، ببینه اون راهی رو که اونها رفتن، بفهمه اون باطله، اون وقت نقطه مقابلش بفهمه که حق است. اگر در بعضی از روایات سر نسبت به بعضی احکام بیان شده که از رشد و فی خلافهم، از همین مقوله. کسانی بوده که شناخته میشدن اینها دنبال حق نیستن، سوپوندار هستن، درباری هستن، برای خوشنودی سلطان توبت میکنن. اگه در این مسئله اختلافی بود، امام میفهمد اونا حرفایی که اونا میزنن رشد به خلافه. یه راهیست که آدم در این مواردی که اشتباه میشه حرف باطل ممزوج بشه، اگه باز اهل باطل رو بشناسه، ببینه اونها اصرار دارن بر یه مذهبی، از همین راه میفهمه که اون مذهب درست نیست و ضدش تقیه است. بنابراین نباید تعجب کرد که چرا امیرالمومنین تأکید میفرماید که ما باید اهل باطل رو بشناسیم. اگر شاید در بعضی موارد شما شنیده باشید در مقام مبارزه با بعضی از انحرافات فکری، کسانی توصیه میکنند آقا شما مطلب حق را بگید، دیگه چی کار دارید که فلانی حرف باطل زدید. این خیلی کارایی نداره، همه مطلب حق میگن حق هست دیگه، اونتا اون طرفی که باطله میگه حرف منم همینه، منم همین را میخواستم بگم. این عین همین حرفیه که ما میگیم. برای شما مشتبه میکنه که این حقی را که شما میشناسید حرف منم از مصادیق همینه، جوری توجیه میکنه که کار برای آدمایی که متخصص نیستن مشتبه میشید. اینه که باید اهل باطل شناسان گفت آقا این بدعته، این خلاف قرآنه، اینا باید آشکار گفت اینایی که دنبال این حرفا میرن اینها تابع حق نیستن، اینا تابع علی نیستن، دروغ میگن. تا اون وقت آدم بفهمه که راه حق راهی که علی بسنده گلیمونی. این تأکیدی که امیرالمومنین میفرماید این درسیست، نباید یه دستی بگیریم ما. میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْد حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَه وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَقَضَه. اگر میخواد پیمانتون با قرآن نسبت به این پیمان وفادار باشید، باید پیمان شکنان را بشناسید. بدونید پیمان شکنی یعنی چی؟ تا شما بهش مبتلا نشید. حالا هر کسی میگه من تابع قرآنم، ما هم همین رو میگیم، حق ما هم تابع هستیم. بنابراین این نکته بسیار مهمی است که خیلی ها ازش غفلت دارن. برای اینکه حق ثابت بشه و مردم بشناسن، در بسیاری از موارد لازمه که آدم طرف باطلش رو بشناسه و حق و باطل با هم مشتبه نشه. و صلی الله علی محمد و آله.